کیمیای وصال.
خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، جمعه شب شما بخیر. بار دیگر توفیق یافتیم تا با یکی دیگر از بحث‌های عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه کیمیای وصال از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن در خدمت شما باشیم. در دو برنامه گذشته استاد شجاعی بحثی را آغاز کردند درباره محبت و خوف خدا و اینکه این امر میسر نمی شود مگر با مجاهدتی طولانی، و اینکه خداوند متعال اسماء خود را در وجود انسان متجلی کند تا او مجذوب پروردگار شود و پس از آن محبت و خوف می رسد. اما در این برنامه استاد محمد شجاعی بار دیگر با استناد به آیه 76 از سوره مبارکه آل عمران اشاره می کنند که خداوند کسانی را که به عهدشان با او وفا کنند و راه تقوا در پیش گیرند دوست می دارد و به سوی خود جذب می کند. آنگاه این افراد حالت محبت و خوف را در خود می‌بینند. با هم بخش سوم و پایانی این بحث مهم را که در جلسات استاد شجاعی در سال 1372 طرح شده می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله منازل بودیت کلا، از جمله محبت، منزل محبت، منزل خود و هر منزل دیگری را در عبودیت شما اسمشو شنیده باشید، مانند منزل یقین، منزل توکل، منزل اخلاص، منزل اشفاق، منزل تقوا، این آخر دیگه کلن منازل عبودیت همه توجه کردید که از ربوبیت است با تجلیات با اسماء متناسب در موقعی که استعداد لازم به دست آمده است و به منازل عبودیت رسیدن بر اثر تجلیات خدا با اسماء متناسب هست، اما با داشتن استعداد آن تجلی ها. اینطور نیست که همینطور به حساب بی حساب و کتاب باشد. حالا آیه را که خوندم بعد از این همه توضیح می شود آیه را معنا کرد. ولا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب متقی. بلی کسی که به عهد الستش وفا کند، هر کسی که در عبودیت قدم به قدم پیش برود، این وفای به عهد چی کرده است؟ به عهد الست و عهد زر و میثاق کرده. بلا من اوفا به عهده، کسی که به عهد خود که با خدا دارد وفا کند و تقا راه تقوا در پیش بگیرد، فان الله یحب المتقین. خدا اینها را چی می کند؟ اینها را دوست می دارد. دوست می دارد این رای توجه داشته باشد، یعنی به سوی خودش جذب میکنه. دوست داشتن خدا جذب کردن است، یعنی تجلی میکند با اسمایی که اونها را به سوی خودش جذب میکند و اینها در خود حالت محبت و جذبه را میبینند. برا من او با به احتیق و تگا و این الله یحب المتقی. اینجا این دکترم اضافه بکنم که در آیات قرآن در جاهای مختلفی کلمه یحب و این الله یحب آمده است، مثلا اینجا که بود این الله یحب المتقی، جایی هست این الله یحب الصابرین، از این الله یحب المقسطین، این الله یحب المحسنین، ان الله يحب المطهرين، یعنی اونا که مرتب خود را چی میکنن؟ از اون چی که باید پاک بکنن پاک بکنن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دقت میکنید؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. خلاصه خدا در جاهای مختلفی از محبت خودش نسبت به بنده اش و بندگانش اسم برده و هر جا جمعی را که گفته است به خصوصیتی از خصوصیات اونها را که موجب مجذوب شدنشان شده است چی کرده است؟ بیان کرده است. یعنی اینها را نمیدونم فهمیدی چی گفته. ببینید وقتی میگه ان الله یحب المتقین در این آیه چه بود؟ اینجا اشاره بر این شد که یکی از شرایط این که خدا با اون اسماش تجلی بکند و این انسان را مجذوب بکند، یکی از استعدادهای لازم چیه؟ تقواست. در جایی که میگه ان الله یحب المقسطین، اونجا معلوم است که یکی دیگر از حقایق اهل قرب و استعدادهای لازم که الان توضیح دادیم که باید باشد آن تجلی پیش بیاید چیز؟ قسط است. قسط. شما را خیلی در این وسط موعظه بکنم به قسط. گرفتاری من و شما یکی دوتا نیست. الان بیادم افتاده. گرفتاری من و شما یکی دوتا نیست. خیلی مواظبت کنید به قسط و چیزی شما نمی کنید. دقت می کنید. نمی کنید. اصلا هیچ الان فکر می کنم من اگر از شما سوال بکنم قسط چیه، خوب نتوانید معنی بکنید. دقت می کنید. اصلا شما ممکنه و ما ممکنه فکر میکنیم که قسط کار ما نیست، که ما نه قاضی هستیم از کنم نه حاکم هستیم. خب قسط مال کسان است که اصطلاح ریاستی دارند، قاضی هستند، امثال اینا هستند، میخوان حکم میکنن، میخوان حل و فصل میکنن. اینها باید عدالت را مراعات کنن، قسط را مراعات کنن. ما چه قسطی؟ حال ممکنه حتی شما چون معنیشو نمیدانه اینجور فکر کنید، ولی توصیه میکنم بعدش بروید معنی قسط را بدانید و بعدم سعی بکنید که این مسئله را در وجود خودتون اصلاح کنید. یکی از شرایط این آیه معلوم میکند که یکی از حقایقی که در دل و روح باید پیاده بشود از جمله حقایق گور مسئله قسط است. ان الله یحب المقسطین، یا اونجا که میگه ان الله یحب المطهرین، یکی از شرایطش این است که انسان روز به روز چی بکند؟ در تطهیر باشد. اگر شما دیروز این روز فرداتون همش یک نسده، هیلن این حقیقت از حقاق اهل گرگ را شما نه، اصلا محال از اهل گرگ باشد کسی و دو روزش را راضی باشد با همچیه یکی باشد، چون باید متطهر باشد. یا جایی که میگد که ان الله یحب المحسنین، خب اینجا معلوم می شود یکی دیگر از شرایط و استعدادهای لازم که خدا با اون اسما باید تجلی کنه چیه؟ احسان است. احسان یعنی خوب رفتار کردن. اینم یه معنای بسیار عجیب و دقیق و رقیقی دارد که شما را به اینم توصیه می کنم. حب المحسنی در هر کاری آن بکند که خدا خوشش می آید، در هر کاری آن بکند که خدا خوشش می آید. دقت می کنید؟ متوجه شدید؟ ان الله یحب الصابرین. البته این آیه استش اونجاست که معرکه جهاد و قتال و سختی های جبهه جنگ و اینها را مطرح میکنه و همین که خدا چه کسان را دوست دارد، اونها را که صابر هستن، میگه که آیه اینجور هستن، چقدر انبیا بودن که مردان خوب خدایی که با اونها بودن در معرکه های جهاد و جنگ با اونها حاضر شدن، نه ضعف از خود نشان دادن نه در برابر دشمن سر به اصطلاح فرود آوردن، ذلت را قبول نکردن، سختی های جهاد را که بعد اینکه خدا اینها را چه میکنه؟ مستاره که شرایط یا حقایق اهل قرب این است که باید صابر باشن، مخصوصا در کجا؟ در معرکه جهاد، اونم به صورت ما ضعفوا و ما استکانوا، هیچ ضعفی نشان ندهن و هیچ به اصطلاح سازش و کم آمدنی در برابر دشمن نداشته باشن، شدت و غلظت، اینها را خدا دوست داره. اجمع حقایق اهل قرب. یا ان الله یحب الذین، الان آیش خوندم، یقاتلون فی سبیله صفا، اینم یکی از کنهم بنیان مرصوص، یکی از حقایق اهل قرب. و همینطور دیگه در آیات قرآن هر جا این یحبها را خوندید، یحب کلمه یحب که آمده خدا دوست می‌داره، محسنین متقینم چی چی الاخر، باید توجه بکنید که این در هر جای به گوشه از چی اشاره می‌کند؟ از اون حقایق اهل قربی که وقتی اونها پیاده شد خدا اینجور آدمها را دوست می‌دارد، یعنی با اسماء خاصی به اونها تجلی می‌کند و اونها را به سوی خودش چی می‌کنه؟ اونها را به سوی خودش مجذوب می‌کنه. یه نکته دیگه در قرآن ان الله لا یحب، هم زیاد خوندید، اون لا یحبها را هم دقت بکنید، دقت بکنید، یحبها را دقت خواهید کرد، خواهید دید که ما فعلا از اون حقایق نداریم و انشاءالله سعی خواهیم کرد که به دست بیاوریم، بعد از اون آرزوی محبت کنیم و خوف و منازل بالا را. لا یحبها را خوندید میبینید که ها ما مسئله جواب سوال ما کجا بوده؟ اینجا ها بوده. جواب سوال کجا بوده؟ ان الله لا یحب المعتدین، ان الله لا، این لا یحبها، لا یحب المعتدین یکی هست، کسانی که از حدود تجاوز میکنن خدا آنها را جذب نمیکنه. به اون دانه گفتم وقتی در جیب است بگه که خدایا با اون اسماء به من اقبال بکن که مرا باز میکند و میشکافد و سنبولم میکند و درختم میکند و انسانم میکند، به او جواب میاد که ان الله این تجلی را بر تو مادامی که در جیب هستی چیه؟ نمیکنه، ربوبیت است. اینجا میگه که ان الله لا یحب المعتدین، مادامی که شما حدود خدا را مراعات نمیکنید آن تجلی که شما را جذب کند که میشود محبت خدا، اون نمیشود. ان الله لا یحب، جواب سوال های ما در این لا یحب هاست. من یکیش را گفتم، شما بعدا بروید و قرآن را معجم را بگذارید و با معجم لااقل آیات را پیدا بکنید و ببینید این لا یحب ها در کجا هست. یکیش را من گفتم ان الله لا یحب المعتدین، اصلا محال است. از اینجا هم باز برگردیم سراغ دکاندارها، از اینجا باز میدانه که دکاندارها دکانشون چقدر دکان احساسی است. میبینی که اینها اصلا همشون مصادق این لایحبه هاست، اصلا مصادق لایحبه سهل است، لایهدی هاست. در قرآن شین اینا رو خوندید، این الله لایهدی القوم الکی، لایهدی القوم کی، لایهدی قوم کی، اینا رو هم بخوان. لایهدی میداند یعنی چی؟ یعنی خدا با اسم هادیش بر اینها اقبال نمی کنه. محال است کسی که فاسق است، کسی به حدود الهی را مراعات نمی کند، مزخرفات حرف می زند، از من تکلیف برداشته شده، من واسه شدم، من حکم دیگر ندارم، اسرار از شما نمی فهمید، این مزخرفات را که حرف می زنم و حدود الهی را زیر پا می گذاره. این دکاندارهای امروز از زن و مرد و عناوین مختلف دقت می کنید، دل به درد میاد از اینها. چی؟ هر روز من اخباری از اینها می شنوم، هر روز یعنی زیاد اخبار می شنوم. پای مزخرف میزنن یه دفعه قبول کنن، میبینید که فاسق از خودش، یعنی حدود الهی را مراعات نمیکنه، هیچی نمیکنه، اما حرف میزنه، تکلیف نیست، ما اسرار هست برام، شما نمیفهمید چی الی آخر. در هر صورت انشاءالله خدا ما و شما را به اونچه که راه راست است هدایت کند و ما را برساند به اونجاهای که منازل اهل یقین هست و از کنم که منازل اهل توحید هست، از منزل یقین و خوف و محبت امثال اینها، یعنی به ما اون همت را، اون اراده را، اون عنایت را بکند که استعدادهای لازم را به دست بیاوریم و اون تجلیات ربوبی برای ما پیش بیاید. فهمیدیم که با تجلی است. در این از مجموع این صحبت این را هم شما لابد یاد گرفتید که همیشه یکی از دعاهای شما این خواهد بود که خدایا به ما کمک کن و ما را به سوی خودت ببر. حالا جذب کن که بله به سوی خودت ببر، اصلا کار به دست خداست، اما استعدادها را باید قدم به قدم انسان با سعی خودش به دست بیاورد. شعریست از مولوی و از کنم یه چند بیتی که گفته است که یک نوع تناسب هم دارد اون صحبت که من امروز میگفتم حد بدنی به هوای اهل بر حالت بی تناسب هم نبود. و در این حال داستانی را در اینجا مولوی نقل کرده است که در جنگ، در وقتی در یکی جنگ ها یکی از به اصطلاح ابطال اون زمان را که امیرالمومنین انداختن، ابطال یعنی قهرمانان، یعنی پهلوانان به قول شجاعان اون زمان را که انداخت زمین در جبهه و میخواست که او را بکشد از اعدا بود، او آب دهن انداخت به سوی علی سلام الله علیه، فوراً کشید کنار، یعنی از کشتنش دست نگه داشت که برای مراعات اون اخلاص بالا که نکند یه وقتی دخالت. البته این داستان اینجوره، ولی میشود، یعنی من به نظرم باید اینجور که اصلا امیرالمومنین صلوات الله علیه از این مسائل پاک بوده. شایدم برای چی بوده این مسئله؟ برای تعلیم. در هر صورت یعنی از این مسئله پاک بوده که نفس اشتخالت کنه. و در هر صورت داستان را که نقل کرده است این است. این اشعار را من البته با حذف و ایصال بعد جاهاش برای شما میخوانم، با حذف و ایصال، یعنی جاهای را میخوانم، جاهای را حذف میکنم، باز دنبالش و جاهای را میخوانم، حذف و ایصال. این اینجور شروع میشه، از جلد اول هست. منتها خود رد بکنید. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت، در غذا یعنی در جنگ، بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاب، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خدو همون آب دهن. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه، در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر غذایش یعنی جنگش کاهلی، گشت حیران آن مبارز زین عمل، از نمودن عفو و رحم بی محل. خودش تعجب کرد این چی کاریست که در این محل کشید کنار. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا شمشیر انداخت کنار. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی، آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوست در اشکار من. شکار من آن چه دیدی، یعنی به امیرالمومنین میگه اون شخص، یه چه دیدی، چه شد، تعجب میکنه، آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنین بخی نمود و باز جست، آن چه دیدی که مرا زان عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید، آن چه دیدی بهتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدی این جان، در شجاعت شیر ربانیستی. اون به امیرالمومنین، حالا مولوی زبان خودش میگه، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، در مروت ابر موسی ایبتی، چامد از وی خان و نان بیشبی. قطعاتی را حذف میکنند. ای علی، حالا اون میگه انا از زبان اونجوری، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. چه شد که اینجور شد؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، بازگو دانم که این اسرار اوست. اینجا بدمینه که این سر خدا از اون شخص میگه، از زبان اون باستان اون شخص میگه که این سر اسرار هست، اسرار الهی است. تو الان بیشمشیر منو کشتی، بگو ببینم این بیشمشیر کشتن کار خداست. باز بودانم که این اسرار هست، زان که بیشمشیر کشتن کار هست. در بازی عبیاتی در هست میتونم چون خیلی طولانی، چون تو بابی آن مدینه علم را، علیتنه مدینه تو علم و علی اون باب، چون شعاعی آفتاب علم را، باز باشه باب در جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب. باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله و کفرن احد. باز عبیات میگه خان که من هست و ایساد، بعد میگه امیرالمومنین در جوابش خیلی طولانی اون حرف زده، امیرالمومنین در جوابش گفت که گفت من تیغ از پی حق میزنم، به دفعه این از زبان امیرالمومنین است، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، تن من بر دین من باشد گوا، من چو تیغم وان زننده آفتاب، ما رمیتا اذ رمیتا در حرا، رخت خود را من زره برداشتم، مثلا یه فنار اشاره می، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم، سایه ام من کد خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم، نیستم او را حجاب. اینجا را خیلی خوب گفته، نیست سایه ام من کد خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب، خون نبود خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا، که نیم که نیم پوهم ز صبر و حلم و داد، پوه را کی در روایت توند باد، آنکه از بادی رود از جا خسیست، آنکه از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست، باد خشم و اینا را دقت کنید، باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نیاز، باد کبر و باد عجب و باد حلم، برد او را که نبود از اهل علم، کوهم و هستی من بنیاد اوست، ور شبم چون کاه بادم باد اوست، یه کوهم اگر یه وقتی کاهم میشدم چیه؟ بادم باد اوست، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من، خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم بر شاهان کی؟ بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زیر لگام، تیر حلمم گردن خشمم زده، خشم حق بر من چو رحمت آمده است، ورد و نورم گرچه سختم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم رو تراب. بعد دیگه اینجا اشاره کرد مثلا به قول مولوی، چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. این عبیات رو گوش بکنید، تا احب و لله آید نام من، تا احب و لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعطا لله آید جوب من، تا که امسک لله آید بود من، بخل من لله اتا لله و بس، جمله لله هم نیم من آنکست، جمله لله هم نیم من آنکست، وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان، گمان جز دید نیست، ز اجتهاد و از تحلی رسته ام، آستین بر دامن حق بسته ام. اینها را بعد میگه، دنباله دارد که این جمله ها فقط اون عبیات اخیر را زیاد من نزد، دیگه بقیه شو من نمیخوانم، این عبیات اخیر تا احب لله آید، این مسئله که همون تحقق به حقایق اهل گور بس و خصوصیات امیر مومن، البته این هم یادی بود از امیر مومن صلوات الله علیه، بلسان شه گفتن از مقام علی مشکل است، یه صلوات الله علیه، حالا خودتون در روایات و در این آخذ روایی اینها میبینید چی چیزهایی در بیانات دیگر میبینید. فقط خواستم چند بیتی از مولوی بخونم که حرف اجمالی هم گفته باشیم، اونم به صورت شعر. امیدوارم انشاءالله که خدا ما و شما را از دامن دست ما را از دامن امیرالمومنین صلوات الله علیه نه تنها کوتاه نکند، ما را بیشتر از توجهات مخصوص اون حضرت بهره‌مند کند. توصیه میکنم در همه موارد هم غیر از امروز از توسل به امیرالمومنین غفلت نکنید.
یاران همراه، بخش سوم و پایانی بحث محبت و خوف خدا را با بیان حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.